مردم نقطه اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار
می باشه. جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من رشیدی به همراه همکارانم با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. افزایش و گسترش ناامنی‌ها در افغانستان هم مقامات افغان و هم مسئولان نیروهای خارجی در این کشور را به تکاپو انداخته و هر کس به سهم خود اظهارات در این زمینه مطرح می‌کند. اما نکته قابل توجه این است که هیچ کس مایل نیست در رابطه با اوضاع پیش آمده و غیر قابل انتظار امنیتی در این کشور مسئولیت را بپذیرد. در پی حوادث متعدد طی هفته‌های گذشته و به خصوص تیرباران تعداد از افراد ملکی در ولایت غور توسط نیروهایی که داعشی خوانده شده‌اند، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت که از داعشی‌ها انتقام سخت خواهد گرفت. اکنون نظامیان و افراد ملکی افغان علاوه بر آن که از سوی طالبان مسلح و برخی دیگر از مخالفان مسلح دولت تهدید می‌شدند، از سوی نیروهای منتسب به داعش هم مورد تهدید قرار گرفتند. جنرال جان نیکلسون فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان پیشتر در اظهارات علت اصلی افزایش تلفات نظامیان افغان را ناتوانی‌های رهبری این نیروها دانست. وی گفت که بسیاری از صاحب منصبان جوان در پاسگاه‌های دوردست افغانستان به شکل دوامدار با کمبود غذا، آب و مهمات روبرو هستند. جنرال نیکلسون هشدار داد که داعشیان در تلاش ایجاد خلافت اسلامی در افغانستان هستند و طالبان و شبکه حقانی هنوز هم از پایگاه‌های امنشان در پاکستان لذت می‌برند. نیکلسون گفت که جنگجویان داعش بر ایجاد خلافت اسلامی در افغانستان تمرکز دارند، اما در اصل داعش یک پدیده غیر افغانی است و از سوی مردم افغانستان طرد شده است. در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در مورد مسئله ضعف مدیریت در نیروهای امنیتی گفت مشکلات در سطح پایین و تاکتیکی وجود دارد و هیئت رهبری وزارت دفاع کوشش می کند همه مشکلات را در مدیریت جنگ برطرف سازد. در برنامه امروز کنکاش با بررسی دلایل افزایش ناامنی ها و تلفات نیروهای نظامی و غیر نظامی افغان در نقاط مختلف این کشور می پردازیم. در ابتدا اما بخش های از اظهارات مولوی عبدالمالک زیایی کارشناس افغان را بشنوید که در خصوص ظهور پدیده داعش، ماهیت آن، اهداف و حامیان این گروه و فعالیت هایش در افغانستان پیشتر در گفتگو با ما داشت.
تمویل و تجهیز روزهای نخستین از ظهور داعشی ها به دست سعودی ها بود و امریکایی ها هم دیگه بلا محابا سر تأیید شور دادند و امریکایی ها میگه بعد تصویب کردند که تا در اقلیم کردستان، تا در جغرافی های سوریه، تا در جغرافی های عراق و بالاخره در بسا سرحدات ترکیه اینا تبارز بکنند. در اون روز گفته میتونیم که تمامند تمویل و تجهیز از طرف سعودی ها بود داعش در عراق و در سوریه. در مجام زمانی که یا ظهور کردن نخستین کارشون نی بود که ارعاب بار آوردن و بیشتر متوسل شدن به کشتار سران مذهبی و متنفذ، کسانی که صاحب رسوخ و صاحب وجاهت بودن. بعد شروع کردن به منهدم ساختن آبدات تاریخی و زیارتها، جاهایی که معابد دیگری که وجود داشت در افغانستان هم در ماهیت و در نهاد داعشی ها اون چیزی که یا باید تعریف کرده شود افراد هستند قسی القلب، افراد هستند که همیشه خون می‌ریزند. و چیز دیگر یک نکته دومی که دست از اون مکس باید کرد، دولت در هم اوقات حملات ناکام داره. هر وقتی که دولت یک حملات ناکام انجام میده، داعش به گونه مار زخمی دوباره سر پا میشه و هر کسی که در مقابلش برابر میشه او را میگزه. دولت شما در جریانش هستی که مدت 5-6 ماه میشه که در مقابل داعش در ولایت ننگرهار گهگاهی از طریق رسانه ها میشنیدیم که دیگه پایگاه داعش جمع شد، داعش نابود شد، ولسوالیایی که به دستشان بود همه تصفیه کاری شد. بعد میبینیم که در این شب و روزی داعش دوباره قوت داره، داعش دوباره سنگر داره، داعش دوباره موضوع داره و در مقابل این داعش استاد شدن یگانه کار مردمان متنفذ قومی نیست، کار کسانی نیست که اونا بی وسیله هستند، اونا خلع سلاح هستند، اونا در مقابل داعش استادگی بکنند. این کار دولت بود که دولت نقطه‌ای را که پاکاری کرده بود، نقطه‌ای را که تسخیر کرده بود، دژ مستحکم داعشی ها را در ننگرهار منهدم ساخته بود. یک مرتبه دیگه دولت باید پایگاه های نظامی خود در اوج ایجاد میکه و افراز میکه، مفرزه ها میتونست که از عمومیت مردم در اوج حمایه بکنه و دفاع بکنه. و نکته سومش هم این است که بلا شک و بلا تردید ما گفته میتونیم در این شب و روز در افغانستان بحث از ستون پنجم است و این ستون پنجم هم که در سر یزید سیاستمدارای ما مباحثه میکنند و بحث کرده گیستند، یگانه چیزی که روال داعش و طالب در اطراف افغانستان بیشتر تبارز داده و بالا بردگی است، تجهیز میشن، تمویل میشن، مهندسی میشن، خریده جنگ برشان تعیین میکنند، تصویربرداری از نقاط جنگی و از نقاط معرکه ها میشه، میگن که به دست ستون پنجم است.
خب، مهمان برنامه این هفته کنکاش آقای امیر فولادی، کارشناس سیاسی افغان در کابل هستند که تماس تلفنی ما با ایشان برقرار است. آقای فولادی، ضمن سلام به شما و تشکر از شرکتتان در این بحث، از اظهارات جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان شروع می‌کنیم در رابطه با ضعف مدیریت در نیروهای نظامی افغان. ارزیابیتان از این اظهارات وی چی است؟
تشکر از شما. سلام به شما و همچنان به شنونده‌های گرامی رادیو دری. البته با توجه به وضعیت که در این دو سال افغانستان داشت، ما عملیات‌های وسیع را سوی طالبان هم در سال گذشته و هم در سال جاری داشتیم و در واقع عملیات هایی بود که در این مسئله کنده و دوش خود نیروی افغان بود و نیروی خارجی در نقش حمایتی بود. با توجه به حجم حملات و تلاش هایی که طالبان صورت داد در سال گذشته و در سال جاری که میتونه مراکز عمده ای را در جنوب یا در شمال و کنترل خود بگیره، حداقل به این هدف نرسید. در اینکه خب ما تلفات زیادی در نیروی امنیتی داشتیم، خودش نشان دهنده یک ضعف مدیریتی هست در سطح کلان و از طرف دیگه خب فساد هم هست متاسفانه در خیلی مراکز. تعداد زیادی به نام پلیس در لیست هست که در فلان ولایت یا فلان ولسوالی دیمی تعداد پلیس هست، اما در فنی عمل پلیس ها حضور نداره و اگر هم حضور داره خیلی انگیزه برای جنگ نداره. من فکر می‌کنم که در بخش تشویق نیروهای امنیتی، در بخش رسیدگی به نیروهای امنیتی در وقتش در مناطق که اونها در محاصره قرار میگیره، از رسیدگی فوری به اونها و همچنین تقویه کردن مورال و روحی جنگی نیروهای امنیتی، به این قسمت یک ضعف کلان وجود داره. ما حتی در سطح رسانه ها یک برنامه جامعی برای تقویت مورال نیروهای امنیتی وجود نداره و همچنین در قسمت تشویق جوانها در پیوستن به نیروهای امنیتی هم برنامه‌های خیلی جامع و مفیدی وجود نداره که این نشان میده که در سطح کلان ضعف‌های مدیریتی وجود داره.
جناب فولادی، فرمانده نیروهای آمریکایی از نرسیدن امکانات و مهمات به سربازان افغان در نقاط دوردست هم گفته. تعداد از کارشناسان اما نیروهای خارجی و مخصوصاً مقامات نیروهای خارجی را هم با توجه به مسئولیت‌ها و تعهداتی که داشتن و امکاناتی که در اختیار دارن مقصر می‌دانن.
حالا تا اینکه همه تقصیرها را بگردن نیروی بین‌المللی گذاشت که خیلی مصفانه نخواد بود. در حال افغان ها خود نیروی امنیتی افغانستان، فرماندهانشان، اونها هم نقش خیلی عمده دارن. در گذشته ما فکرم که امکانات خیلی فراوانی ترازی شد در داخل افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان بهترین اسلحه ها را دارد، تانک‌های حامی و همچنین در بخش هوایی هم تیاراتی هست. خب البته این زمان میبره که نیروهای امنیتی افغانستان آموزش میبینه و توان استفاده از او لوازم را داشته باشند. البام تصفانه میبینیم که مثلا همی حامی هایی که مربوط نیروهای امنیتی افغانستان هست، اینا در اختیار طالبان قرار میگیرن. بعدا معامله میشه سنگرها و اسلحه ها در اختیار طالبان قرار میگیره و در این رسانه فساد هست مخصوصا در مناطق دوله. خیلی وقتا طالبان مناطق را به دست میگیره، مراکز نظامی یا امنیتی را اشغال میکنه. یک بخشش معاملات است که در سطح فرماندهان و مراکز با طالبان صورت میگیره و این یک متاسفانه یک روندی هست که دوام پیدا کرده، یعنی از نبود امکانات نیست. واقعا بعضا ممکنه در یک نقطه از افغانستان امکانات کم باشه که رو مجبور شده تسلیم شده یا به نوی مراکز طالبا بگیره، ولی بخش از این خساری هست که متاسفانه وجود داره. ولی بخش هم در سطح کلان، در سطح رهبری نیروهای امنیتی تا هنوز اقداماتی که مانع کار شده متاسفانه خیلی اون اقدامات جدی نبودن.
تشکر از شما آقای فولادی. تا پایان برنامه با شما خواهیم بود. خب، گفتگو را با آقای فولادی ادامه خواهیم داد، اما در این قسمت بخشای از اظهارات سید حسن صفایی معاون حزب اعتدال افغانستان را بشنوین که در رابطه با سخنان فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان داشت.
در ارتباط اظهارات فرمانده آمریکایی، با وجودی که به اساس فیصله اجلاس بون بعد اجلاس‌های گوناگونی که در قبال مسائل افغانستان بوده، چه جامعه جهانی چه آمریکا مسئولیت‌های بسیار بزرگی را در قبال تأمین امنیت برای افغانستان داشته، اما تا هنوز که مردم افغانستان شاهد از این هستند که یک در مشکلاتی که به وجود میاد در ناامنی افغانستان، چه در آموزش چه در تعلیم و تربیت، مستقیما آمریکا در این مسائل مسئولیت داره. اما تا هنوز که اگر مسئولین برانپایه حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی ما را میگن اینا مدیریت نداشته، در حقیقت این انتقاد متوجه خود از اینا میشه که اینا نتونستن درست برنامه ریزی بکنن یا پشت سر از این برنامه اهداف سیدی نیفته است که اینا تا به اهداف رساندنشان وضعیت دگرگون میسازن، گاهی مسئولیت به دوش مسئولین امنیتی افغانستان میگذارن یا به بعض موضوعات دیگر ارتباط میتن. من فکر میکنم مقصر اصلی خود از ایناست و دسایسی که اینا در ارتباط دارن، اینا باید جوابگو و پاسخگوی ملت مظلوم افغانستان. بعد از اینکه اینا 2014 قرار شد که نیروهای خود از افغانستان بیرون بکنن، نظر به محاسبات و ارزیابی‌هایی که داشتن یک مقدار منافع خود به خطر دیدن، دوباره تصمیم گرفتن که به انواع مختلف چه در قضاهای المان چه در قضاهای قندوز و در سایر جاها یک تعداد نیروهای جدید خود وارد عرصه ساختن. ما فکر میکنم که این موضوعاتی هم که اینا فعلا مطرح میکنن که ضعف نهادهای امنیتی و اردو یا پلیس ما را و امنیت ملی را نشان میتن، در نتیجه زمینه دخالت و حضور خود بیشتر اینجا مساعد بسازن.
همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اظهارات آقای صفایی را شنیدین. حال بحث را با آقای فولادی ادامه میتیم. بر صورت اتهامات علیه خارجی ها در افغانستان مطرح است. چه کارهایی بوده که باید انجام میشده از سوی آنها و نشده؟
خب ما فکر میکنم که نیروهای امنیتی افغانستان از دفع شروع کرده. اون ساختاری که در دوران حکومت سابق بود کاملا از بین رفته بود و نیرویی که اون زمان بود یک بخشش اجباری بود، سربازی یا عسکری به صورت اجباری، فعلا همه به صورت داوطلبی هست و در واقع نیروهایی که فعلا جذب شده بیشتر به عنوان یک معاش که از این طریق معاش کش بیه و قسمت انگیزه های جنگ و اینا هم کارای موثر صورت نگرفته که بیاقل تبلیغاتی نیروی امنیتی به احساس وطن دوستی بکنه و این جنگ را یک جنگ مقدس بدانه، یک که البته هستن کسایی که جنگ را جنگ برای دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و دفاع از وطن میدونه، ولی تبلیغاتی را که باید این راستا شوه و این انگیزه خیلی تقویت شوه و عمومی شوه متاسفانه در این بخش کاری صورت نگرفته. در مورد راه بین‌المللی خب ما حتی میکن وقتیش هم شاهد حمله در خود مرکز کماندوها بودیم که بر مربیان خارجی فایر کردن و در گذشته هم حملات خودی خیلی زیاد بود. خود از این هم چالش هایی هست که همو زمینه آموزش نیروهای امنیتی توسط نیروهای بین‌المللی را هم شده اشکالات میسازند. ولی اون چی که ما فکر می‌کنم نیروهای بین‌المللی باید انجام میداد، البته خب بخشش برمیگرده به مسائل دیپلماتیک که راه اکمال طالبا گرفتن میشد و فعلا اون چی که فعلا در صحنه عمل در افغانستان اتفاق میفته، نیروهای بین‌المللی در حمله کردن بر طالبا زمان حمله میکنه که طالبا بر پوسته یا بر سربازه امنیتی افغانستان حمله کنند، در حالی که مراکز تجمع طالبا در خیلی جاهای دیگه وجود داره که نگاه بندلی هم رو میفهمه اما حمله نمیکنه، که در این بخش یک مقدار زمینه میتر برای تجهیز دوباره طالبا و حملات طالبا بر نیروهای امنیتی افغانستان.
آقای فولادی، حکومت وحدت ملی افغانستان چه اقدامات عملی باید انجام میداد در عرصه های مختلف که کمکاری صورت گرفته و حال ما شاهد مشکلات عدیده هستیم؟ حتی در بین سران و مقامات حکومت اختلافات شدید مشاهده میشه. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، که پا به میدان جنگ گذاشته و فرماندهی جنگ علیه طالبان مسلح را در شمال افغانستان به عهده گرفته، اخیراً با کمین برخورد کرد و سپس رئیس جمهور و رئیس اجرایی را متهم به قوم‌گرایی کرد و گفت که قدرت و حکومت در انحصار رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، رئیس شورای امنیت و دفتر ریاست جمهوری است.
خب ما فهمیدیم که در مجموع حکومت وحدت ملی یک سری مسائل را که تا هنوز باید او را حل میکرد حل نکنه. موضوع تدبیر لوی جرگه، موضوع اصلاحات نظام انتخاباتی، ما امسال باید انتخابات میداشتیم و در واقع وکلای پارلمان و وکلای شورای ولسوالی میبود که ما میتونستیم روی جرگه را برگزار بکنیم و اون چرا که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق ایجاد اصلاحات انتخاباتی و لویجرگر در این توافق نامه با هم داشتن و ما امروز میتونستیم لویجرگر داشته باشیم و در واقع تغییر نظام افغانستان و قانونی ساختن ریاست اجرایی تحت عنوان نخست‌وزیر یا هر چیز دیگه اکثری تعهداتی بود که متاسفانه بعضاً اجرا نشده و خیلیش هم بسیار به تاخیر کارش جریان داره که موضوع کمیته گزینش باشه و ممکن است سال آینده معلوم نیست ما انتخابات داشته باشیم. و از طرف دیگه بحث توزیع تذکره‌های الکترونیکی که میتونست در واقع انتخابات شفاف را تضمین بکنه و اینا هم کار در این زمینه صورت نگرفت. بعضی ملاحظاتی که مخصوصا مسائل قومی درش هست، اقدامی یا راهکاری که با او عنوان یک مشکل برخورد شوه و دولت یک راه حل رو پیدا بکنه، این کار صورت نگرفته، بیشتر نادیده انگاشته شده و خود از این نادیده انگاشتن سبب مشکلات زیاد میشه و نمونش همی ناراحتی جنرال دوستم هست که ما فکر بیشتر برمیگرده به صلاحیت هایی که آقای دوستم متوقع بود در عزل و نصب افراد در ادارات دولتی و موضوعات دیگه که در اون قسمت ها هم آقای دوستون توقعاتش برآورده نشده و موضوع حضور جنرال دوستون در جنگ ها هم افهم که با توجه به اینکه ایشان معاون اول رئیس جمهور هست و باید در جلسات مختلف کابینه شورای امنیت شرکت میکرد و در دفتر خودش همیشه میبود تا همه موضوعاتی را که مطرح نکنه ای را روزمره در تماس میبود و بیشتر ایشان در جنگ ها شرکت میکنه که در جنگ ها هم خطراتی وجود داره، مثلا کمین. البته معلوم است که کاری کیه، به هر حال در یک میدان جنگ هست، طالبا هم از هر تاکتیکی برای متوقف کردن نیروهای امنیتی استفاده میکنه. به هر حال اون موضوعی که هنوز روشن نیست، اما در مجموع موضوعات کلانی بود که حکومت وحدت ملی با برخورد با او قضایا به صورت منطقی و معقول امروز حداقل یک اجماع بهتر رو می داشتیم. متاسفانه اجماع عمومی در سطح کلان وجود نداره و موضوعات مختلف ناراحتی ها و جنجالات در سطح سیاسی وجود داره. با اینکه خب یک سری اقدامات هم به طرف دولت کرده که اقدامات مثبت هست، اونا رو هم نمیشه نگرفت.
خب در این قسمت بخشای از اظهارات دکتر سید قاسم مظفری را بشنوین که در رابطه با اظهارات اخیر جنرال دوستم و تأثیراتی که اختلافات بین دولت مردان بر اوضاع کشور دارد در گفتگو با ما مطرح کرد.
قبل از صحبت های اینا هم ما در خیلی صحبت های دیگه خود گفتیم که همچه یک جریانی دقیقاً نه تنهایشان که خیلی از مردم های دیگه میگن، خیلی از سیاسیون و سیاستمدارا و بزرگای ما که یک حلقه خاص دور محترم به جمهور را احاطه کرده و بیشتر قضایای قومی را دامن میزنن و از قضایای سمتی را دامن میزنن، در این جای شک و تردید نیست. و اما که عبدالله هم از این شکایت داره، خیلی از شخصیت ها شکایت داره، اما من در رابطه با موضوع کمین اینا خوب باید اسناد و مدارک وجود داشته باشه، ولی او خودش میفهمه. ممکن که چون میره دوستم هم بارها و بارها رفته از مناطق خودشان دفاع کرده، محکوم به نسل کشی اینا شده، و هر صورت ممکن هست که همو گروه های مخصوص خاصی به اصطلاح در رابطه با کمین این هم دست داشته باشه. به هر صورتی تأثیر ناگوار روی روند مبارزه با تروریسم بین المللی و به خصوص دهشت افغان ها داره، یعنی اونا بیشتر از این اختلافات بهره میگیرن و سبب مورال اونا میشن و بیانگر ایست که دولت در یک سمت و حتی معاون اولش با رئیس جمهور موافق نیست، در یک خط روان نیست و کشویرا و زدبندهای هم بین رئیس صاحب محترم اجرایی و جنرال دوستم هم ناشی از همین بحث قدرت و تصاحب جا و مقام اینا هستن که اینا همه واقعیتاییست که جریان داره. متاسفانه بحث ای که خود جنرال دوستم بر اساس آرای یک مردم آمده نفوذ و جایگاه خود در کشور با جایگاه خاص خود داره و بر اساس انتخاباتی که به شکل قانونی معاون رئیس جمهور است و جایگاهش در آینده هم به عنوان رئیس جمهور، اگر رئیس تابادم که رئیس جمهور باشه ایشان هم میتونه باشه، مگر اینکه بس دوباره برن بحثای دیگه خودشو دنبال بکنه. دیگه در رابطه با این که در آینده ها خب جایگاه اونا چطور میشه این بحث خودشه داره، ولی روی هم رفته من این را میتونم بگویم که او از جایگاه خاصی برخوردار است و کشمکش ها هم ممکن سبب بیشتر یک سلسله ناهنجاری ها در درون نظام ما شود.
آقای فولادی، ریاست جمهوری افغانستان ضمن انتقاد از اظهارات و اتهام‌هایی که از سوی آقای دوستم مطرح شده اعلام کرده که بعد از بررسی و تحقیقات همه جانبه به این اتهام‌ها مطابق قانون رسیدگی خواهد شد. اما این اختلافات و کشمکش‌ها از نظر شما چه تأثیرات بر اوضاع امنیتی و به صورت کلی وضعیت مردم این کشور خواهد داشت؟
ما فهم که افغانستان از هر زمانی کرده نیازمندی یک اجماع سیاسی، نیازمندی یک عزم ملی هست برای مبارزه با تروریسم، برای در واقع تحقق صلح و ثبات در افغانستان. متاسفانه ما هر روز شاهد مسلح شدن مردم در مناطق مختلف هستیم که این باعث میشن وضعیت از کنترل دولت مرکزی خارج شود و از این در کل مردم افغانستان متضرر میشه و به نفع جریانات مخالف دولت هم هست که از این وضعیت ناشکسته استفاده بکنه. به خاطر عدم اجماع، اختلافاتی که هر روز علنی‌تر میشه میتونه تاثیرات خیلی منفی بر وضعیت امنیتی و ثبات در افغانستان داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از توجهتان تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم.